أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع ثانی از بحث شرط متأخر که مربوط بود به شرایط مأمور به شرط متعلق تکلیف، بنا شد که در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول این بود که آیا اصلا شرایط مأمور به داخل در محل نزاع هست؟ پر اشکال، دایره اشکال شرایط مأمور به را هم میگیرد، یا اینکه اینها خارج از محل نزاع هستند و حکم در اونها واضح هست. مرحله دوم این بود که این هست که حالا بنابر این که داخل در محل نزاع باشد، حل اشکال شرط متأخر و انخرام قاعده عقلیه به چه چیزی هست. در مرحله اول مرحوم نائینی اختیار فرمودند که شرایط مأمور به از محل نزاع خارج هستند. وجهی هم که ذکر فرموده بودند این بود که چون شرایط مأمور به مثل اجزا متعلق امر نفسی هستند، وقتی خود اینها متعلق امر نفسی بودند، همون حکمی که در اجزا پیاده می شود در شرایط پیاده می شه. در اجزا یمکن تقدم بعض الاجزا بر بعضی دیگر، و در این اجزای متتالیه مرکب اون اند تمام اجزا، اند اون آخر الجز تمام میشه، صحت عمل اون وقت محقق میشه. در اجزا اینطوره. در شرایط هم وقتی مثل اجزا بود، بله، عنوان مأمور به اون وقتی تمام میشود که شرط اخیر اتیان بشه، صحت هم اون زمانه، و وقتی صحت اون زمان اتیان به شرط اخیر بود، دیگه مسئله شرط متأخر حقیقتا منتفی هست دیگه. صحت مشروط به اون جزء اخیر می شود به نحو تقارن دیگه. در این مثال صوم مستحاضه، اگر غسل مثل اجزا بود، متعلق امر نفسی بود، صحت صوم وقتی تحقق پیدا میکنه که شرط اخیر که غسل باشه، غسل در شب آینده محقق بشه، صحت اون زمان محقق میشه. وقتی صحت اون زمان محقق شد، دیگه اصلا تقید به شرط متأخر نداره، تقید به شرط مقارن میشه، اون حساب از محل نزاع خارج میشه. بیان مرحوم نائینی این بود. مرحوم آقای خویی اشکال فرمودن به این، بعد خود مرحوم نائینی هم در ضمن کلماتشون یه انقل قولی داشتن که از این که مسئله را مقرارشون را تسجیل بکنن و تثبیت بکنن. نسبت به اصل فرمایش مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی اشکال دارن، دوتا اشکال کردن به این بیان مرحوم نائینی لاخراج شرایط مأمور به از دایره تکلیف، از دایره اشکال. شرایط مأمور به از دایره اشکال خارجه، دوتا اشکال کردن. اشکال اول اینه که اونچه مرحوم نائینی در اینجا فرموده با فرمایش سابق ایشون در مقدمات، در تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه ملافات داره، مناقض با او هست. چون در اون بحث، در اون تقسیم مقدمات به داخلیه و خارجیه، مرحوم نائینی فرموده بودن مقدمات داخلیه و اجزا خارج از محل نزاع هستند، داخل در محل نزاع نیستند، چون و قابل اتصاف به وجوب غیری نیستند. چرا قابل اتصاف نیستند؟ خود مرحوم نائینی اینجور تعلیل فرمود، فرمود چون اجزا متعلق وجوب نفسی هستن و اتصاف به وجوب نفسی دارن، خود اینها وقتی واجب نفسی وجوب نفسی داشته باشن، دیگه ملاک وجوب غیری در اینها وجود نداره. با فرض وجوب نفسی داشتن دیگه ملاک وجوب غیری در اونها وجود نداره. روی این حساب اینها از محل نزاع خارج هستن، فقط مقدمات خارجیه که شرایط باشه اینها داخل در محل نزاع هستن. قبلا مرحوم ناینی اینطور فرمود، ولی اون چرا که در اینجا فرمود مخالف با اون هست، چون در اینجا فرموده بودن که شرایط مثل اجزا متعلق وجوب نفسی هستن، خب اگه شرایط مثل اجزا متعلق وجوب نفسی باشن، خود شرط متعلق وجوب نفسی شده، بعد اتصافش به وجوب نفسی و تعلق وجوب نفسی به او دیگه نمیتوانن وجوب غیری پیدا کنن. لازمش اینه که کلن شرایط هم از محل نزاع خارج بیه، اصلا محل نزاع هیچ چیزی نداشته باشه، موردی نداشته باشه. اون چرا که اشکال اول اینه که اون چرا که مرحوم ناینی اینجا فرمودن با اون چرا که در تقسیم مقدمه به داخلی یا خارجی فرمودن منافات و مناقضه داره. وجه مناقضه اینه که اونجا علت خروج مقدمات داخلیه را اتصاف اونها به وجوب نفسی دانستن، به همین خاطر گفتن مقدمات داخلیه خارجه، مقدمات خارجیه باقی هست. و اگه در محل بعد شما ملتزم به وجوب نفسی مقدم شرایط و مقدمات خارجی بشید، اینا هم دیگه از محل لازمش اینه که اینا هم دیگه اصلا داخل در محل نزاع نباشد و همون حالی که مقدمات داخلی داشت همون حال هم در مقدمات خارجی هم باشه، دیگه تقسیم نباید، دیگه تفصیل بین اینا بچی نباید داشته باشد. این اشکال اول که مناقضه ما افاده فی المقام با اون چرا که در تقسیم مقدمه به داخلیه به خارجیه فرمودن. اشکال دوم اینه که اصل این مطلب که فرمودن شرایط هم مثل اجزا متعلق وجوب نفسی هستن، اصل این مطلب تمام نیست، صحیح نیست. شرط با جز فرق داره. در اجزای عمل بله، نفس ما یطلق علیه الجز، این داخل در مأمور به و متعلق امر نفسی هست، ولی در شرایط نفس ما یطلق علیه شرط، این داخل در مأمور به نیست، تقید به شرط داخل در مأمور به هست، نه خود اون. شاهد بر این که نفس الغید، نفس الشرد داخل در مأمور به نیست بلکه ما هو داخل تقیده، شاهد اینه که در بعضی از موارد غید امر غیر اختیاری هست. در جایی که غید امر غیر اختیاری باشد کل وقت، اینجا اونچه که داخل در مأمور به هست و متعلق امره تقید به وقته، نه اینکه خود وقت خود غیر داخل در مأمور به باشه و امر به او تعلق بگیره. اگر شما همه شرایط را خود غیر را که طرف تقید هست، طرف اضافه تقید هست، متعلق امر نفسی بدانید، لازمش اینه که در وقت هم این رو ملتزم بشید، ولی این که ملتزم به این نمیشوید. شاهد این که ما هو داخل فیلم امورون به در شرایط تقید هست للغه، شاهدش اینه که در بعضی از موارد بله غید امر غیر مقدور للمکلف هست، در اونجا شرطیت معنا دارد، ولی این که تعلق تکلیف به غید در اونجا ممکن نیست. خب به این مقدار فرمایش مرحوم ناینی، اصل فرمایش مرحوم ناینی اشکال بهش شده و بله این فرمایش با این بیان دیگه غیر صحیح و ناتمام شده. ولی یک استدلالی در کلام مرحوم نائینی بود که اون را باید جواب بدیم. مرحوم نائینی فرموده بودن که بله یه انقل و قلدی داشتن. انقلد این بود که در موارد شرط، فرق شرط با جز اینه که تغییر تغییر داخل در مأمورون به هست، غیر داخل در مأمورون به نیست، غیر داخل در مأمورون به نیست. مرحوم روی حساب چطور شما قائل به این شدید که شرط متعلق امر نفسی هست؟ این نمیسازه، چون تغییر متعلق امره. مرحوم نائینی در جواب این قول فرموده بودن بله در بد و امر اینطور هست که تغییر داخل در متعلق امر هست، ولی چون تغییر عنوان انتزاعی هست و عنوان انتزاعی در خارج وجود ندارد، مکلف قدرت بر ایجاد او ندارد، امر به تغییر برمیگرده به امر به منشأ انتزای تغییر، که منشأ انتزای تغییر نفس الغیده. این انقلد و قلدی بود که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود. حاصل جواب مرحوم نائینی این بود که چون تغییر امر انتزایی هست و امر انتزایی در اختیار مکلف اصلا وجود خارجی ندارد تا مکلف بتواند او را ایجاد بکند، لذا امر به تغییر برمیگرده به امر به منشأ انتزاش که نفس غیب باشه. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی که در حقیقت سبب شده مرحوم نائینی شرائط را مثل اجزا بداند، متعلق امر نفسی بدونه، علت اصلیش این قسمت بود. در کلام مرحوم آقای خویی به این مطلب اشکال نشده، جواب از این وجه مرحوم نائینی داده نشده، ولی مرحوم آقای تبریزی این قسمت را حل کردند، اشکال کردند. اینکه مرحوم نائینی فرمودند چون تغییر امر انتزایی هست و امر انتزایی در اختیار مکلف نیست، این نمیتواند دلیل باشد بر اینکه امر در شرایط تکلیف و امر در شرایط به نفس و شرط تعلق به نفس و شرط تعلق بگیره. چرا فرمودن اصل این مطلب که امر به عنوان انتزایی بله به عنوان انتزایی نمیتواند تعلق بگیرد، باید به منشأ انتزا تعلق بگیره، اصل این مطلب صحیحه، ولی اینکه در تطبیق این قاعده در مقام شما منشأ انتزای تغییر را قید گرفتید، امر را از تغییر بردید به قید، اشکال در این قسمته که منشأ انتزای تغییر قید نیست، بلکه منشأ انتزای تغییر اون حسه متعلق امره. امر به حسه اگر تعلق بگیره، این امر به حسه تحلیل میشه، به تحلیل عقلی ازش به دست میآید امر به ذات و امر به ذات و امر به تغییر این ذات به غیر خاص. این روی حساب منشأ انتزای تغییر غیر نیست تا شما وادار بشید به این که غیر را متعلق امر قرار بدید. منشأ انتزای تغییر اون حسه ای هست که متعلق امر نفسی هست. با توجه به این که اغراض مولا در موارد امر به طبیعت مختلفه، قد یتعلق الغرض به طبیعت شی من حیث و هیه به نحو مطلق، در این صورت مولا یعمر به طبیعت، ولی قد یتعلق و غرض به حصه خاصی از طبیعت، در مثل صلات، مثلا صلات الالقبله، صلات مع السر، صلات مع الطهاره. خب در این موارد که غرض در این حصه خاصی هست، امر مولا هم به حصه تعلق میگیره. وقتی امر به حصه تعلق گرفت و طبیعت مقید به نحو خاص که از او تعبیر به حسه می کنند بر اساس همون بله تعبیر معروف و اون شعر معروف که والحصت کلی مقیدن یجی تقیدن جز اون و غیرون خارجی، وقتی امر به حصه تعلق گرفت، این امر به حصه منحل می شود به تحلیل عقلی، به امر به ذات، به طبیعت و امر به تقید طبیعی به بلغید، تقید طبیعی به ما یسما به شرط، اون شرطی که اون که اسم شرط رو روش میذارن، طبیعی مقید به این شرط باشه. در این موارد این به این صورت تحلیل میشه. و الا اگر نفس ما یسما به شرط بخواهد متعلق امر نفسی قرار بگیرد، دیگه فرق بین جز و شرط باقی نمیمونه. ما فرستموه و شرطن ینقل و جزن، این دیگه با اون فرق از بین میره. و حال این که جز و شرط با هم دیگه فرق داشتن، یه فرقی باید بین اینها وجود داشته باشه. فرقش به همینه که در جز نفس ما یسما به جز متعلق امر نفسی هست، ولی در شرط نفس ما یسما به شرط متعلق نیست، تقید به او متعلق امر هست. خب اینجا این بله جوابی است که یعنی یا اشکالی است که مرحومای تبریزی به اون قلتوی مرحوم نائینی داشتن. مرحوم نائینی فرمودن ما در شرط باید نفس ما یسما به شرط را متعلق امر نفسی بگیریم، چون تقید امر انتزاعی است، امر انتزاعی لابد ان یرجع الی امر تکلیف به او، باید یرجع الی امر به منشأ انتزاع. اینجا بله این اشکالی که مرحوم در حقیقت در مجموع فرمایش مرحوم نائینی تمام نشد در اینکه شرایط مأمور به از محل نزاع خارج هست، تمام نشد بر اساس این اشکالی که در کلام مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی اومده. این فرمایش مرحوم نائینی تمام نشد، چون در صورتی فرمایش مرحوم نائینی تمام می شود که شرایط به نفسها متعلق امر نفسی باشند، ولی چون این مطلب تمام نیست بلکه در شرایط تغییر متعلق امر نه نفس الغیر نه نفس الشر، این فرمایش مرحوم نائینی تمام بله فرمایش مرحوم نائینی تمام نمیشه. اینجا بله نکته ای که اینجا جای تذکر داره اینه که آیا این اشکال مرحوم نائینی و همینطور اشکال مرحوم های خویی، اشکال مرحوم های خویی و اشکال مرحوم های تبریزی به مرحوم نائینی که فرمودن در شرایط باید متعلق امر نفسی را نفس و تقید بگیریم، نفس و تقید بگیریم نه غیب، نفس الغیب نفس الشرط متعلق امر نیست بلکه تقید متعلق امر هست، آیا این مطلبی که اینجا این دو بزرگوار فرمودن با آنچه را که در بحث استصحاب فرمودن که در استصحاب وضوع در مثل استصحاب وضوع فرمودن در جایی که مکلف شک در وضوع داشته باشد با استصحاب وضوع میتواند وارد نماز بشود، با استصحاب وضوع میتواند وارد بشود و استصحاب در اونجا استصحاب مثبت نیست، مبتنی بر حجیت اصل مثبت نیست. چرا مثبت نیست؟ در اون بعض فرمودن ولو صلات مقید به طهارت هست، صلا حصه خاص متعلق تکلیف هست، ولی اون چه که موضوعیت دارد عنوان تقید نیست، عنوان مقارنت نیست، بلکه واقع مقارنت هست، واقع مقارنت هست. وقتی ما هو الموضوع واقع مقارنت بود، اجرای استصحاب برای اکتفای به این نماز با این حالت خاص مشکلی نداره، چون وقتی واقع موضوعیت داشت، مطلوب بود، معناش اینه که شارع از مکلف میخواهد نماز بخواند در زمانی که اون در اون زمان متوضع باشد. این مجموع رو میخواهد، نماز وجود و صلات اجتماع در وجود پیدا بکنه، وجود صلات اجتماع در وجود پیدا کنه با طهارت. اونچه که مطلوب هست، موضوعیت دارد، اگه این باشه در مواردی که مکلف قبل از این ساعت متوضع بوده، الان شک داره وضو داره یا وضو نداره، الان نمازش را ایجاد می کند، یک جزء این مرکب حاصل می شود بل وجدان، جزء دیگر هم با استصحاب احراز میشه، از ذم وجدان به استصحاب کل مطلوب حاصل میشه. ولی اگر در باب وضوء عنوان تقید موضوعیت داشته باشه، عنوان مقارنت صلات با وضوء موضوعیت داشته باشه، با استصحاب مکلف نمیتواند نماز بخونه به این نماز اکتفا بکنه. چرا؟ چون استصحاب کونهی متوضعاً الالآن الالآن صلات که اثبات نمی کنه تقید صلات به اون را الا علا حجیت اصل مصفه. در بحث استصحاب این بزرگواران اینجور فرمودن که تقید موضوعیت نداره، ما هو الموضوع و المطلوب واقع تقید هست که همون اجتماع در وجود باشه، اجتماع در وجود باشه و اگر چون اجتماع در وجود مطلوبیت داره لذا در استصحاب جاری میشه، جای استصحاب اصل مثبت حساب نمیشه. اگر تغیر موضوع بود بله استصحاب میشد اصل مثبت. خب اینجا ممکنه اشکال بشه که اون چرا که در بس مرحوم های خویی و مرحوم های تبلیغی در بحث مقدمه فرمودن با اون چرا که اونجا فرمودن تنافی داره دیگه، چون اونجا گفتن تقید موضوعیت ندارد، مطلوبیت ندارد، ما هو المطلوب مرکب از صلات و وضوع هست. اگه ما هو المطلوب مرکب از صلات با وضوع باشه، معناش اینه که خود وضوع امر نفسی پیدا میکنه. پس ما اونی را که ذکر فرمودن این دو بزرگوار در اینجا با اونجا که تنافی داره، این اشکال وارد نیست به مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی. خود این مرحوم های تبریزی این اشکال را در همین بحث مقدمه واجب، در همین بحث در درس عنوان فرمودن و از این جواب دادن. حاصل فرمایش مرحوم های تبریزی در جواب از این اشکال اینه، فرمودن که همونطور که ایشون در اون درس فرمودن با توضیح بیشتر، جواب این اشکال اینه که بین این دو مطلب منافات نیست. اینطور نیست که آنچه را که مرحومای خویی اینجا فرموده یا مرحومای تبریزی فرمودن در حقیقت نقض ما افاد در بحث استصحاب باشه، اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مثل صلات با طهارت، صلات با سر و امثال اینها، بله این که گفته میشه که تقارن صلات با طهارت شرط مأمور به هست در مقابل تقدم و تأخر، فرمودن در این موارد عنوان تقارن موضوع نیست، مقصود عنوان تقارن در مقابل عنوان تقدم در مقابل عنوان تأخر، اینها موضوع نیست، اینها مطلوبیت ندارد تا اثبات اون با استصحاب مبتنی بر حجیت اصل مثبت باشه، بلکه واقع تقارن، واقع اجتماع در وجود موضوعیت داره. ولی اون چی که موضوعیت دارد اجتماع در وجوده، اجتماع در وجود صلات با وضوع، اجتماع در وجود صلات با وضوع، این موضوعیت دارد. واقع تقارن یا بله در مقابل واقع تقدم و تأخر، واقع تقارن در موارد شرط مقارن واقع تقارن نقص شده، ولی واقع تقارن دخالت در مطلوب داره، نه اینکه نفس دو جزء این متقارن، نفس المتقارنین فقط مطلوب باشد. نفس المتقارنین فقط مطلوب نیست تا گفته بشه به این که این یرج الى تعلق امر نفسی به شرط، نه، فرمودن واقع تقارن مطلوبه، یعنی شارع از مکلف خواسته هست که جمع در وجود بکند بین صلات و طهارت، جمع در وجود بکنه بین صلات و طهارت، این اجتماع در وجود عنوان نمیخواد، ولی واقع اجتماع مولد طلب مولا هست، نه اینکه مستقیما طلب رفته باشد روی نفس المتقارنه، نه، اجتماع واقع اجتماع مورد نظره، واقع بله نفس المتقارنین بدون حالت وصف اجتماع متعلق تکلیف نیست. شاهدش اینه که شاهد این که عنوان بله واقع اجتماع مدخلیت داره، نفس المتقارنین متعلق طلب نیستن، شاهدش اینه که این واقع تقارن و تقید را در شروط غیر اختیاری هم میگن دیگه، در وقت هم همینو فرمودن دیگه، در وقت هم اونجا اونچه که معتبر مطلوب مولا هست و مأمورم به مولا هست، اجتماع صلات با وقت خاص زوال الالغروب در وجوده، اونجا اینطور نیست که مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی نفی کرده باشن عنوان تقید را، فرمایش اینا برگرده به این که واقع اون متقارنه، نفس المتقارنه متعلق طلب باشه، نه، نفس متقارنه متعلق طلب نیست، چون در موارد شرط غیر اختیاری اونجا هم واقع تقارن را مطلوب می دانن، و حال این که اونجا نفس المتقارنه امر نداره. این بله توضیح اینکه اشکال وارد نیست اینه که در بله مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی فرمودن در شرایط عنوان انتزاعی تغییر تقارن تقدم تأخر بما انه تقدم به تأخر مورد طلب مولا نیست، واقع هست، ولی واقع اجتماع غیر از مطلوبیت نفس المتقارنینه، واقع اجتماع غیر از مطلوبیت نفس المتقارنه. اگر مرحوم های تبریزی، مرحوم های خویی در بحث استصحاب مرادشون از این که واقع تقارن در مقابل عنوان تقارن متعلق تکلیف هست، اگر مرادشون این بود که خود متقارنین متعلق امر هستند و امر سرایت میکنه به نفس المتقارنین، اگر مرادشون در بحث استصحاب این باشه، با آنچه را که اینجا فرمودن تنافی پیدا میکنه، ولی مقصود این بزرگواران در اونجا این که نبود، بلکه اینها واقع تقارن را در مقابل عنوان تقارن اخذ کردن، ولی مقصود از واقع تقارن یعنی شارع از مکلف میخواهد این صلات که این ذات که خودش متعلق امر نفی هست، این ذات را مجتمع در وجود با اون قید قرار بدهد، جمع کردن بین این ذات با اون قید در وجود، این متعلق طلبه. حالا بله به حسب نظر مشهور عنوان تغییر هست، به حسب نظر این دو بزرگوار عنوان تغییر نیست، واقع جمع کردن بین این دو مطلب هست. و وقتی واقع جمع کردن بین این دو مطلب متعلق طلب بود، این سر در نمی آورد از تعلق امر نفسی به خود شرط، به خود قید. پس اون چرا که در اینجا فرمودن منافات با اون چرا که در بحث استصحاب فرمودن نداره. نتیجه بحث در این مرحله اول از شرایط مأمور به این شد که فرمایش مرحوم نائینی در اخراج شرایط مأمور به از محل نزاع تمام نیست، بلکه شرط متأخر در شرایط مأمور به هم شرط متأخر در شرایط مأمور به هم داخل در محل نزاع است. دایره اشکال شرط متأخر مأمور به را هم میگیره، اختصاص نداره به شرایط الحکم تکلیفا و وضعا، شرایط مأمور به را میگیره. چرا؟ چون با توجه به این که یعنی اینم داخل در محل نزاع است، اشکال دایره اشکال اینم میگیره. اشکال این بود که با توجه به این که شرط از اجزای علت هست، چطور می شود که معلول قبل در زمان متقدم حاصل بشود ولی بعضی از اجزای علت در زمان متأخر حاصل بشه؟ خب این اشکال در مورد شرط در مورد شرایط مأمور به در همون مثالی که مثال معروفش که صوم مستحاضر بالاضافه الی غسل شب آینده باشه، در اونجا هم این اشکال اونجا هم پیاده میشه. باید حلی برای این اشکال پیدا کرد، این انخرام قاعده عقلیه را باید جواب داد. اما مرحله دوم از بحث در شرط متأخر در شرایط مأمور به، شرط متأخر در مأمور به، بله، اشکال با همون توضیحی که داده شد، اشکال این بود که نمی شود امر متأخر شرط برای متقدم قرار بگیرد، چون مستلزم تأثیر معدوم در موجود می شود و این هم انخرام قاعده عقلی است. مرحوم آخون اشکال را به این نحو حل کرد که ماه و شرط حقیقتا در شرایط مأمور به، اونی که حقیقتا شرطه، اونی که دخیل در صحت مأمور به هست، نفس ما یطلق علیه شرط در اون مثال که غسل شب آینده باشه، نفس ما یطلق علیه شرط نیست، نه در شرط مقارن، نه در شرط متقدم، نه در شرط متأخر، در هیچ جا ما هو دخیل در صحت نفس ما یطلق علیه شرط نیست، بلکه ما هو دخیل فی صحت و ما هو شرط حقیقتا اون اضافه خاصی هست که برای فعل مأمور به به نسبه به غیری که خارج از مأمور به هست حاصل میشه. اضافه‌ای که برای فعل مأمور به نسبه به غیر خارج که یسمى به شرط نسبت به او حاصل میشه، ما هو شرط حقیقتا اینه. و چون این اضافه که دخیل حقیقی هست، شرط حقیقی هست، این اضافه همه جا مقارن با مأمور به هست، همه جا مقارن با مأمور به هست، چه طرف اضافه مقارن باشد با مأمور به، چه طرف اضافه متقدم باشد، چه متأخر باشه، چون خود اضافه که شرط حقیقی هست همه جا مقارن هست، دیگه اشکال شرط متأخر حل می شود. بله، ما یسمى به شرط متأخر هست ولی این که شرط حقیقی نیست، ما هو دخیل اضافه است، اضافه هم که شرط مقارن میشه. روی این حساب محذور شرط متأخر و که تأثیر معدوم در موجود باشه که انخرام قاعده عقلی هست، محذور اینجا پیش نمی آید. حل مرحوم آخوند این بود. اشکالی که به این حل مرحوم آخوند وارد میشه و در کلام عده‌ای از محققین از جمله در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده است به اون اشاره شده، اینه که اضافه از امور ذات تعلقه، متوقف بر وجود دو طرف هست، امر تعلقی هست، به دو طرف هم تعلق داره. وقتی از امور ذات تعلق بود و متقوم به دو طرف بود، معنا نداره که قبل از حصول همه اطراف فقط با حصول یک طرف اضافه بخواد محقق بشه. قبل از حصول طرف آخر به مجرد حصول طرف اول معنا نداره که اضافه محقق بشه، چون با تعلقی بودن او سازگاری نداره. بر همین اساس گفتن که این قاعده، این عبارت معروف شده است که المتضاعفان متکافئان فی الفعلیت و القوه، در جایی که اضافه محقق میشه دو طرف اضافه، این وصف اضافی که برای دو طرف ثابت میشود، این وصف اضافی بما انه اضافه در صورتی محقق میشود که هر دو طرف در یک ظرف وجود داشته باشند. در مثل مثلا ابوت که نسبت خاصی هست بین شخص و مثلا فرزند او، این عنوان ابوت که عنوان اضافی هست با عنوان بنوت با همدیگه متضاعفان هستن. اگر فقط پدر وجود داشته باشه و هنوز فرزندی متولد نشده باشه، عنوان ابوت در مورد او پیاده اطلاق نمیشه. اینجا اضافه ابوت وجود نداره، چون اضافه ابوت رابطه بین دو نفر هست که یکی نسبت به دیگری حالت والد بودن، طرف آخر حالت بله ولد و متولد از او داشته باشه. همونطور که در مثال ابوت معنا نداره کسی قائل بشه به این که یک طرف اضافه با تحقق یک طرف موجود شده با طرف ولو طرف دیگر نیامده است، تقدم و تأخرم از عناوین اضافی هست. اینکه اینجا اضافه خاصی که صوم مستحاضه بخواهد پیدا بکنه به نسبت الی غسل شب آینده، به این عنوان که این متقدم بر غسل هست یا متعقب به غسل، این عناوین اضافی تقدم و تأخر رو شما بخواید اینجا پیاده بکنید، تا وقتی که غسل نیامده است این عنوان تقدم که عنوان اضافی هست برای این صوم مستحاضه محقق نمیشه. با توجه به اینکه اضافه امر ذات تعلق هست، متقوم به دو طرف هست، بله اینطور نیست که صوم مستحاضه بعد از تمام شدن روز و تحقق غروب، این صوم مستحاضه عنوان اضافی را الان پیدا کرده باشه تا شما بفرمایید که اینجا از قبیل شرط مقارن میشه. به خاطر اینکه تقدم و تأخر هم از امور متضاعفه هستن، وقتی از امور متضاعفه بودن، وصف تقدم عنوان اضافی تقدم برای شیء متقدم مثل صوم مستحاضه حاصل نمی شود مگر اینکه غسل که امر متأخر هست، غسل شب که امر متأخره، محقق بشه. پس قبل از او تحقق نداره. تا شما به این وسیله اشکال شرط متأخر را بخواهید حل کنید، بفرمایید برمی گردد ما هو شرط حقیقتا از قبیل شرط مقارن هست، نه از قبیل شرط متأخر. این اشکالی است که به این فرمایش مرحوم آخون، به حل مرحوم آخون وارد میشه، ولی از این اشکال جواب داده میشه. بله دو وجه. وجه اول در جواب اینه که هرچند در نوع موارد تضاعف مسئله به این نحوه که تا دو طرف اضافه محقق نشد، عنوان اضافی نسبت به اون طرف اول هم، نسبت به هیچ طرف اول که موجود شده هم محقق نمیشه. در نوع موارد تضاعف اینطوره، ولی اینجوری نیست که همه موارد تضاعف حالت یکسان داشته باشند. همونطور که قرآن مرحوم نائینی در اینکه در موارد تضاعف آیا منشأ اضافه باید در هر دو طرف باشه، یا منشأ اضافه فقط در یک طرف هست یا در هیچ طرف نیست، در این قسمت فرموده متضاعفان مختلفه. قد یکون و منشأ اضافه، منشأ اضافه در متضاعفان در هر دو طرف هست، مثل عاشقیت و معشوقیت که یا هم یه منشأی در طرف عاشق احتیاج هست که اون حب به او باشه، یه منشأی هم در طرف معشوق هست که کمال او سوریان و معنویان باید باشه. ولی در بعضی از موارد اون منشأ اضافه فقط در یک طرف هست، عالمیت و معلومیت رو ایشون اینجور مثال زده. همونطور که از نظر تحقق منشأ اضافه که آیا در هر دو طرف باشه، در یک طرف باشه، در هیچ طرف نباشه، متضاعفان مختلف هستن، از جهت این که عنوان اضافی برای متقدم صدق بکنه، عنوان اضافی برای احد الطرفین صادق باشد بدون وجود دیگری، از این جهت هم موارد تضاعف فرق داره. در نوع موارد تضاعف بدون وجود طرفین عنوانهای اضافی صادق نیست، ولی در خصوص تقدم و تأخر که از مصادیق تضاعف هست، در خصوص تقدم و تأخر مسئله اینجور نیست. از جهت عقلی هم اینطور نیست که در تقدم و تأخر واقعی وصف تقدم برای متقدم بخواهد اطلاق بشه احتیاجی به وجود متأخر داشته باشه، بلکه قبل از اینکه وجود متأخر بیاید، شی متقدم متصف به تقدم می شود. روی این حساب گفتن که به نظر حقیقی امروز این قطعه خاص از زمان، امروز که الان وجود امروز هست نسبت به فردا که هنوز نیامده است، عنوان تقدم همین امروز بر این هازل یوم صادق هست، ولی عنوان متضاعفه نسبت به تأخر، عنوان متضاعفه. با اینکه هنوز اون وجود متأخر نیامده است، عنوان متقدم الان صادقه. در خصوص وصف تقدم و تأخر از عناوین متضاعفه این خصوصیت وجود داره که صدق عنوان اضافی بر احد الطرفین احتیاج به تحقق هر دو طرف نداره، بالحقیقه هم اینطوره. این در تقدم و تأخر اجزای خود زمان درسته، بلا اشکاله، همه قبول دارن، از جمله خود مرحوم اصفهانی هم اعتراف داره که در اجزای زمان تقدم و تأخر در اجزای زمان مسئله به همین نحوه که وصف متقدم، وصف تقدم یطلقا علی المتقدم، هنوز در حالی که هنوز وجود متأخر نیامده. حالا کاری به فرض وجود واقعی و فرض نداره. حالا که اشکال این بود که اضافه امر متقدم به طرف دو طرفش باید حقیقتاً وجود داشته باشه، تا این باشه فرضی وجود که کافی برای اون نیست که تعلق حقیقی داره. حالا اجازه فرمایید جواب اینه که یعنی اونی که در کلمات اعلام مطرح شده اینه که وصف تقدم بله به اضافه به نسبه به او هست، ولی این دوتا جزء که یکیش جلوتر از جزء بعدی هست، الان وصف تقدم را بالحقیقه به این شیء اول اطلاق می کنن در حالی که متأخر هنوز نیامده. این مطلب را خود مرحوم اصفهانی در اجزاء الزمان اعتراف داره، منتها مرحوم اصفهانی فرموده ما این را نسبت به خود زمان قبول داریم، نسبت به خود زمان تحقق این بله صدر عنوان اضافی بر متقدم متوقف بر وجود متأخر نیست. ولی اونجا یه نکته هست، نکتهش اینه که اجزای زمان چون زمان وجود متصل نسبت به همدیگه هستن، اجزای اون
کل این اجزای زمان شیء واحدی حساب می شوند. چون شیء واحدی حساب می شوند لذا کهنه اجتماعی در وجود برای اونها محقق هست. چون در زمان تقدم و تأخر ذاتی دارد و اتصال اجزا اینها با اتصال اجزا اینها با همدیگر موجب وحدت وجود این چند تا جزء متقدم و متأخر میشه، لذا در اونجا ما این نقض را میپذیریم که وصف اضافی للمتقدم صادق هست در حالی که هنوز متأخر نیومده، ولی بقیه امور را که نمیشه به زمان مقایسه کرد. فرموده در مثل در محل بعض شرایط معمورون به که صوم مستحاضه هست، صوم مستحاضه که نفس و زمان نیست، چون نفس و زمان نیست غیر از زمان هست، لا یقاس و غیر زمان به زمان، غیر زمان به زمان مقایسه نمیشه. وجه نداره که ما در مورد صوم مستحاضه هم بگوییم که این صوم مستحاضه بالاضافت الالغسل الان وصف تقدم را دارد در حالی که غسل هنوز نیامده است. در خود زمان وصف تقدم و تأخر مورد این نقض هست، ولی غیر زمان لا یقاس بهی. فرمایش مرحوم اصفهانی که به اینجا رسید، مرحوم آقای تبریزی اینجا اشکال فرموده، فرمودن که وقتی در خود زمان شما قبول کردید، در وصف تقدم و تأخر در خود زمان که قبول کردید، در مقید در مثل صوم مستحاضه هم مسئله حل میشه، چون صوم مستحاضه مقید به زمان دیگه، تقدم و تأخرش به لحاظ زمانه. بله، در مثل صوم مستحاضه فعل مقید به زمان اتحاد با زمان ندارد، ولی تقید به زمان دارد. وقتی غید او تقدم و تأخر در غید او ممکن بود، به ذات ممکن بود، همین خصوصیت در مقید به این غیر هم پیاده میشه. روی حساب برای امور زمانی مثل صوم مستحاضه، برای امور زمانی در این وصف تقدم و تأخر، این عنوان اضافی برای شیء متقدم الان صادق هست در حالی که هنوز شیء متأخر نیامده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.